ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 11 شهریور 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. رویا،
رضا، درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. نازیلا معروفیان خبرنگار بازداشتی در زندان اوین روز شنبه در نامه‌ای خبر داد که دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه علامه که اخیراً برای چهارمین بار بازداشت شده، از روز جمعه 10 شهریور ماه در اعتراض به بازداشت خود همراه با ضرب و شتم نیروهای امنیتی اعتصاب قضا کرد. نازیرا معروفیان که در بند زنان زندان اوین زندانی است، در نامه‌ای به مسئولین زندان با اعلام اعتصاب قضا خواسته های خود را آزادی بی قید و شرط و مجازات مأمورانی اعلام کرده که در زمان بازداشت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مأموران امنیتی چهارشنبه 8 شهریور ماه با شکستن در و ورود اجباری به منزل این روزنامه‌نگار در تهران با ضرب و شتم و آسیب رساندن به او، وی را بازداشت کردند. بنا به اطلاعیه روابط عمومی مخابرات تهران، به دلیل سرقت فیبر نوری در اسلامشهر و رباط کریم، اینترنت و تلفن برخی مناطق قطع شد. به گزارش فارس، در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات خوشقدم تهران، اینترنت برخی مناطق در غرب و جنوب غربی پایتخت نیز با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، تعدادی از شهروندان خبر از ایجاد کندی و یا قطعی اینترنت در محدوده مناطق اسلامشهر، رباط کریم و پرند دادند. آمنه سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صدا و سیما، اعلام کرد که دادگاه با شکایت او سپیده قلیان را به 15 ماه زندان محکوم کرده است. خانم قلیان دی ماه سال 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که آمنه سادات ذبیح‌پور در طول بازجویی از حضور در طول بازجویی او حضور داشته و متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل خانم قلیان گرفته بود. آمنه سادات ذبیح‌پور به دلیل انتشار این رشته توییت از سپید قلیان شکایت کرد. آخرین جلسه دادگاه خانم قلیان 31 مرداد ماه به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری به صورت غیر علنی در مجتمع قضایی پشویی برگزار شد. محمود صادقی، نماینده سابق مجلس و دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، خواستار تشکیل یک کمیته ویژه در قوه قضاییه برای بررسی پرونده مرگ جواد روحی در زندان نوشهر شد. آقای صادقی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد کرد که در این کمیته ویژه دست کم یک پزشک مستقل با معرفی سازمان نظام پزشکی، یک وکیل دادگستری مستقل با معرفی کانون وکلای دادگستری و یک قاضی خوشنام و مستقل از دیوان عالی کشور عضویت داشته باشند. او همچنین با یادآوری اعتراضات سال گذشته تاکید کرد که هر گونه تلاش برای پنهانکاری و لاپوشانی حقیقت بیش از پیش موجب تشویش افکار عمومی و التهاب در جامعه می شود. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی نقص شده بود، بامداد پنجشنبه 9 شهریور ماه جان باخت. کشته شدن او موجی از اعتراض‌های نهادهای بین‌المللی را به همراه داشت. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که شاخص انتظار خانه‌دار شدن در شهر تهران به 112 سال افزایش یافته که شاید به عمر هیچ کس قد ندهد. این در حالی است که در سال 1384 شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران 22 سال اعلام شده بود. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اگرچه این شاخص در شهر تهران برای سال جاری 112 سال است، اما برای متولدان اواخر دهه 70 به بعد تا 200 سال هم برآورد شده است. اواخر مرداد ماه نیز رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که شاخص انتظار برای مسکن در کشور به طور متوسط به 74 سال رسیده است.
ممنونم رویا، تشکر می‌کنم از تو برای ارائه خبرها. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی کوتاه داشته باشیم به فهرست این مجله. بیش از 300 تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی ساختار استبداد دینی را تهدید کننده بنیانهای ملی ایران خواندند. ادامه اعتراضات دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران به روند اخراج استادان از دانشگاه‌های کشور. و گزارشی خواهید شنید از رونمایی در برخی هواپیماهای مسافربری بدون حضور کودکان. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. و اما بیش از 300 تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی ضمن همدردی با خانواده‌های آسیب دیده اعتراضات یک سال اخیر، انباشت بحران‌ها و مشکلات ناشی در ایران را ناشی از سوء مدیریت حاکمیت طی دهه‌های اخیر خواندند. در بخشی از این بیانیه آمده که ساختار استبداد دینی بنیان‌های ملی ایرانیان را لرزان می‌کند و مسیر تحولات آینده را از خیزش و جنبش به سوی شورش سوق خواهد داد. در همین زمینه با حمید آصفی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران گفتگو کردم.
یک انقلاب زن زندگی آزادی، اگر انقلاب بخوایم نامش رو بذاریم، اگر جنبش بخوایم نامش رو بذاریم، هر نامی که بخوایم براش بذاریم، به هر حال اینی که نشون داد تاریخ ایران و تاریخ جنبش مبارزاتی مردم و به خصوص جنبش زنان یک برگ تاریخی رو ورق زد و ما الان داریم به سالگردش میرسیم و در این سالگرد حاکمیت هم هیچ گونه انعطافی نشان نداده، چه در حوزه حکومت چه در حوزه قانونگذاریش. و این بازداشت‌های پی در پی هم که الان شما می‌بینید در آستان این سالگرد نشان دهنده این است که این جنبش زنده است، مؤلفه‌هاش داره کار می‌کنه و نگرانی که ما داشتیم در رابطه با این بیانیه که صادر شده در اونجا به هر حال منعکس کردیم که این جنبش وجود داره و حکومت نمیتونه با بگیری ببند و با سرکوب سخت افزارانه بخواد باش برخورد بکنه.
آقای یوسفی، در بخشی از این بیانیه به همگرایی میان اجزای جامعه مدنی اشاره شده. مصداق این همگرایی مورد اشاره چیست و مشخصا به کدام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مدنی اشاره داره؟
ببینید، این جنبش که به وجود اومد و شکل گرفت، نه به فراخوان اپوزیسیون خارج از کشور و حتی داخل کشور، به فراخوان هیچکس شکل نگرفت و این جوششی بود که از درون جامعه شهری ایران، از درون طبقه زنان، از درون نیازهایی که چیز بوده این جرقه رو زدن. ولی متاسفانه بعضی گفتن آقا انقلاب ملیه، برخی ها گفتن که یکی دیگه رو دارن صدا میزنن، منظورشون ما هستیم. یعنی هر کدوم از این جریانات میخواستن به یک نوعی یا به ماهیتش کنن و یا اینکه مصادرش بکنن. این که ما خطاب به جامعه مدنی میگیم، در ایران جامعه مدنی ژله‌ای به شکل گسترده‌ای وجود داره. جنبش های و شبکه های اجتماعی که خلق این جنبش ها رو ایجاد میکنن شکل گرفته، یعنی محیط های بسیار وسیعی رو، چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه خود همین حقوق زنان، سبک های آزادی زندگی، نویسندگان، کارگردانان، هنرپیشه ها، کارگران، اینا، خب اینا هستن دیگه جامعه مدنی ما.
آقای آصفی، ولی فارغ از مصادره به مطلوبی که شما بهش اشاره کردید، اما به هر حال نمیشه از اپوزیسیون خارج از کشور که در طول بیش از یک سالی که از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران گذشته، اون همدلیش و اون همراهیش رو با جامعه مدنی داخل ایران در نظر نگرفت.
بله، کاملا درست میگید. خصوصا دیاسپورای ایرانی واقعا سنگ تمام گذاشتن ایرانی خارج از کشور، واقعا سنگ تمام. و تا حدودی هم بسیاری از نهله‌ها میشه گفت به صف شدن، این قابل قبوله. ولی به معنی اینکه جنبش علائم فروچ شیشو پیدا میکنه، باز میبینی اونجا واگرایی در بین اون الیت‌های سیاسی شکل میگیره و هر کس سعی میکنه که به هر حال به یک نوعی بگه تداوم دهنده این جنبش از سوی ما خواهد بود یا فراخوان میده. ما شرایط فراخوانی تو ایران نداریم. اینکه برخی ها میان از نهرا میگه 25 شهریور شما مردم نیان همه تو تهران، بلکه توی شهرستان ها بمونن و تهران کار خودش رو بکنه تا نیروهای سرکوب متفرق بشن، با این خبرها نیست. یعنی شما یک روز معین میگید که یک روز غافلگیری که دست حکومته و مردم نمیان، یعنی شرایط فراخوانی نیست. ممکنه همین فردا یه اعتراضاتی بشه، میگه نه بعد از 25 شهریور ما یه اتفاق بیفته. روی این اصله که ما میگیم که اینها یه مقدار مسائل شرایط خاص ایران رو و جامعه ایران رو، جامعه جنبشی ایران رو درک قوی ندارن ازش بنظرم.
آقای یوسفی، دو گزاره دیگر در این بیانیه بهش اشاره شده، یکی تغییر ساختار و دیگری همه پرسی است که امضا کنندگان این بیانیه بهش اشاره دارند. چقدر حاکمیت مستقر آماده شنیدن و پذیرفتن چنین درخواستی هست؟ میدونیم که در طول این سالها از این دست بیانیه ها و درخواست ها کم منتشر نشده.
درسته، ولی مکالمه این بیانیه با مردمه، مکالمه هشدار به حکومت هم هست. به هر حال یه نیروی اپوزیسیون باید خطوط خودش رو روشن بکنه، هم به جامعه یک فرهنگ سازی سیاسی داره میشه و هم به چی. ولی واقعیت اینه جمهوری اسلامی تن نمیده الا اینکه به هر حال این رو گردنش گذاشت و اونم راهی به جز به هر حال همین مبارزات خشونت پرهیز و درخواست ها و شک دادن چندین ابر جنبش در ایران، اون موقع است که حکومت حتما تن به یک عقب نشینی بزرگ خواهد داد.
حمید آصفی، فعال و فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران بود. اما در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف برای اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی روز جمعه از 13,000 امضا گذشت، گزارش ها هاکیست که جمع دیگری از دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه هنر، دانشگاه بهشتی و دانشکده حقوق دانشگاه گیلان در بیانیه های جداگانه‌ای به اعتراض به موج اخراج استادانان از دانشگاه های ایران اعتراض کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با میلاد پور ایسا روزنامه‌نگار که با هم میشنویم.
طبیعتا اولین خواسته بازگشت هرچه فوری‌تر آقای دکتر شریفی زارچی هست، هرچند که با صحبت‌های اخیر سخنگوی وزارت علوم در تایید این حکم در وزارت علوم به نظر نمی‌رسه که حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی بیفته. خواسته دانشجویان در این کارزار به نظر می‌رسه با ادبیاتی که استفاده کردن فراتر از بازگشت یک استاد، هرچند که اون استاد به شدت براشون اهمیت داشته باشه. دانشگاه شارهای بسیار گسترده‌ای روبرو بودن و به نوعی قدر حمایت‌های شاید بشه گفت منحصر به فرد آقای دکتر شریفی زارچی رو میدونن و دارن به نوعی از این دست حمایت‌های ایشون قدردانی میکنن. و در بخش‌های دیگری از این بیانیه علاوه بر تاکید بر مسئله جایگاه علمی آقای دکتر، دارن اشاره میکنن که به خسارتی که اخراج شریفی زارچی ها به سیستم دانشگاهی و رابطه استاد و دانشجو میزنه. این نکته بسیار بسیار مهمی هست که به نظر میرسه در صورت تداوم این روند اخراج فلعی اساتید از دانشگاه ها، ما شاهد واکنش های شاید بسیار گسترده تری از دانشجویان همه دانشگاه ها باشیم و به نوعی سیستم دانشگاهی با اختلال جدی روبرو بشه.
آقای پور ایسا، در حالی که کارزار دانشجویان برای اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی روز جمعه از 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، نوشته که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه هم بشه. آیا این نشون میده که حکومت از تنگتر شدن حلقه سرکوب دانشگاه که وارد کرده این مسئله رو قرار نیست کوتاه بیاد؟
نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد این هست که روند تصفیه سیستم دانشگاهی از استاد و دانشجوی مستقل در طی یک سال اخیر شروع نشده و اجازه بدید بگم که شاید حتی حکومت از این یک سال اعتراضات به نوعی به عنوان بهانه‌ای برای تسریع بخشیدن به این روند هم سوء استفاده کرده باشه. هزینه‌های زیاد زیادی رو داده و شاید هزینه های بیشتری رو هم با این موجی که در انتهای روزها و ماهای اخیر راه انداخته بپردازه. اما نمیشه فراموش کرد که جمهوری اسلامی دانشگاه مستقل یا حداقل نسبتاً مستقل رو به عنوان مزاحم خودش میبینه و هرچند که بدون هزینه هم برای خودش نخواهد بود این روند، به نظر نمیرسه که حالا تصمیم داشته باشه که در مقابل این پروژه‌ای که هزینه بسیار سنگینی هم براش پرداخته تصمیم به کوتاه اومدن داشته باشه.
سرکوب ها چقدر تاثیر میذاره روی روند اعتراضات دانشجویی، به خصوص در حالی که در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده بعد از مرگ مهسا امینی هم هستیم؟
نکته بسیار مهمیه این قضیه. اولا صحبت های اخیر شمسی پور سخنگوی وزارت علوم نشون داد که اولا بسیار عصبانی هست از این اطلاع رسانی ها و واکنش های عمومی در مقابل اخراج اساتید. اما نکته بسیار مهم اتفاقا همین احتمال واکنش گسترده دانشجویان در مورد این سیل اخراج اساتید هست. ببینید نکته این هست که رابطه استاد و دانشجو پایه و اساس یک سیستم دانشگاهی هست. دیگه ما اینجا کاری نداریم که کدوم دانشجو و کدوم استاد سیاسی هست به اصطلاح یا نه. اخراج اساتید اون هم با این روش، با این فوریت میتونه حتی جمع گسترده تری از دانشجویان رو احتمالاً عصبانی بکنه. کسانی که حتی شاید تصمیم به مشارکت، تصمیم جدی در به مشارکت در اعتراضات نداشتن رو وارد کارزار اعتراض بکنه، چون اونها پایه و اساس یک سیستم دانشگاهی رو با این موج اخراجها در خطر می‌بینند.
و اما بهاره هدایت، زندانی سیاسی که در زندان اوین دوران محکومیت 4 ساله‌اش را سپری می‌کند، در کنار اعلام خبر آغاز اعتصاب قضایی‌اش نامه‌ای هم منتشر کرده. در این نامه از آنچه دنیای وارونه جمهوری اسلامی نامیده پرده برداشته تا برای محافظت از وجدان ناحقیقت‌هایی را که نویسنده آنها را تلاش نظام حاکم برای عادی جلوه دادن روایت‌های خود می‌داند برملا کرده است. در همین زمینه محمد زرقومی با شیوا نظر آهاری، فعال حقوق زنان در اسلوونی، درباره تصویرسازی خانم هدایت گفتگو کرده.
بهاره توی نامش در واقع دو تا مسئله رو خیلی پررنگ کنه. یکی روی وجدان جمعی ما تاکید میکنه به عنوان در واقع تنها چیزی که برای ما باقی مونده، به عنوان یک موتور محرکی که ما در برابر این سیستم سرکوب هنوز برامون باقی مونده و اندوخته ما برای مقاومت در برابر این سیستم سرکوب. و دومین مسئله که پررنگ میکنه مسئله حقیقته و لزوم وفاداری و مؤمن موندن ما به حقیقت در برابر سیستمی که تمام تلاشش رو نه در یک سال گذشته، بلکه در تمام این سالها تمام تلاشش رو کرده برای اینکه با دروغگویی، با وارونه جلوه دادن حقیقت، در واقع ظلم و سرکوبش رو عادی سازی کنه و حق جلوه بده. و چند تا از این نمونه های ناحقیقت رو هم بهاره در نامه خودش اشاره میکنه بهش که چطور در زیست روزمرهش به عنوان یک زن زندانی سیاسی نمونه هایی از این وارونه جلوه دادن حقیقت و دروغگویی این سیستم سرکوب رو داره میبینه. اونجایی که از پرونده نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی یاد میکنه، از وضعیت الهه و نیلوفر به عنوان نمادهای جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنه، در واقع نمونه هایی از این دروغگویی و ناحقیقت که در یک سال گذشته در جریان قیام ژینا هم ما به کرات شاهد بودیم. که
خانم نظرآهاری اجازه بدید یک گام جلوتر بریم و به این بپردازیم که اهمیت این نامه در شرایط کنونی و بیان این ناحقیقت ها در چیست، به خاطر اینکه به هر حال تا چه اندازه اصلا حکومت موفق بوده در آنچه که خانم هدایت میگه که وارونه ساختن حقیقت، بیان ناحقیقت ها و به نوعی عادی سازی، که بهاره هدایت رو بران میداره که چنین نامه ای رو بنویسه.
ما واقعیتش اینه که باید این رو بپذیریم که در واقع جمهوری اسلامی دستگاه‌های مختلفش رو، هم از دستگاه‌های رسانه‌ای، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، همه اینها رو به کار می‌گیره برای این وارونه جلوه دادن حقیقت. و ممکنه که در بخش‌هایی از جامعه این کارکردش رو بتونه داشته باشه و بخشای از جامعه رو بتونه با این دروغگویی همراه کنه، هر چند که هر سال که میگذره این بخش همراه کوچکتر میشه و همه به این دروغگویی و به این ناحقیقت در واقع پی میبرند، اما همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهار هدایت و تلاشش برای بازگویی و در واقع پررنگ کردن این ناحقیقت‌ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش‌های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در واقع یاداوری کسانی که هزینه دادن، یاداوری کسانی که در این یک سال کشته شدن، و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
آیا این حراسی نیستش که خانم هدایت میتونه داشته باشه از آنچه که به هر حال حکومت تلاش میکنه که به نوعی مخالفان رو مرعوب کنه و حضور اجتماعیشون رو کم رنگ‌تر بکنه، یا اینکه اونها رو تبدیل کنه به قشر خاکستری، و از این روست که خانم هدایت تصمیم میگیره با مسئله محافظت از وجدان به جدال با این ناحقیقت‌ها بره؟
همونطور که اول صحبت هم اشاره کردم، یعنی یکی از نکات مهم نامه بهار هدایت تاکیدش بر مسئله وجدانه، و خودش هم اشاره میکنه که با سرکوب روزمره و بی امان جمهوری اسلامی در واقع در طی تمام این سالها تلاش کرده که این وجدان جمعی ما رو بتونه یک جوری کنترل کنه و از بین ببره و با ناحقیقت شرایط رو عادی جلوه بده. و بله، کنش بهار هدایت در یک چنین شرایطی تلاشیه برای اینکه اون وجدان جمعی ما رو که به قول خودش اندوخه اخلاقی ما در برابر این سیستم سرکوب، همچنان زنده نگه داره و سعی کنه که این رو به دیگران هم در واقع انتقال بده.
اما قاره آفریقا قاره کودتا هاست و در نبود دموکراسی پایدار، نظامیان بارها زمام قدرت را در کشورهای مختلف در این قاره به دست گرفتند. با این حال کودتای اخیر در گابون تفاوت‌ها و پیامدهای متفاوتی با دیگر کودتاها در این قاره داشته است. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
از زمانی که 12 نظامی ارشد ارتش گابون پشت تریبون قرار گرفتند و اینگونه با صدای تحکم‌آمیز اعلام کردند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری لغو، مرزها بسته و نهادهای اصلی کشور منحل می‌شود، در فرانسه نگرانی‌های عمیق درباره آینده نقش این کشور در آفریقا به وجود آمده است. رسانه‌ها و مطبوعات مدام از ابهام در سرنوشت منافع فرانسه در گابون سخن می‌گویند و تحلیلگران سیاسی هم پیامدهای این کودتا را بررسی می‌کنند. آنچه در گابون اتفاق افتاد، هشتمین کودتا در کشورهای مرکز و غرب قاره آفریقا طی 3 سال اخیر بود که جملگی از مستعمره‌های پیشین فرانسه به شمار می‌آیند. اما در این میان کودتای گابون از همه نمادین‌تر است، زیرا خاندان بونگو که به مدت بیش از نیم قرن بر گابون حکومت می‌کرد، همواره روابط نزدیک با فرانسه را حفظ کرده بود و گابون همیشه نماد آن چیزی بوده که فرانس افریک خوانده می‌شود. اصطلاحی منفی که رسانه‌ها برای نشان دادن نفوذ فرانسه در منطقه مرکز و غرب آفریقا به کار می‌برند. با اینکه هنوز مقام‌های فرانسوی به طور شفاف درباره نوع واکنش به کودتای گابون سخنی به میان نیاورده‌اند، اما برخی از دولت مردان پیشین از چگونگی واکنش پاریس به کودتاهای مدت اخیر در آفریقا انتقاد کرده‌اند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه:
Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'état au Mali.
وقتی اولین کودتا در مالی اتفاق افتاد، واکنش به آن به اندازه کافی شفاف نبود و نوعی پذیرش در مورد این اولین کودتا وجود داشت. بنابراین نظامیان جسور شدند و پس از آن کودتاهای بورکینافاسو، گینه و به یک نوع دیگه در چاد رخ داد و نیجر هم که آخرین آنها بود. تصور می‌شد که این کودتاها در نیجر متوقف میشه، اما به خوبی می‌بینیم که گابون هم شاملش شد، بدون شک به دلایل دیگری.
این اولین بار نیست که در فرانسه نسبت به افول نقش این کشور در آفریقا ابراز نگرانی می شود. اکنون دو دهه است که تحلیلگران مدام بر کاهش این نفوذ پاریس و در عوض تلاش چین و روسیه برای به دست آوردن جایگاه فرانسه در آفریقا تاکید می کنند. همچنین وضعیت اسفبار اقتصادی و اعتراضات پی در پی معیشتی از جمله اعتراضات موسوم به بهار عربی به احساسات ضد غربی از جمله ضد فرانسوی در آفریقا دامن زده. و بسیاری فرانسه را به دلیل حمایت از دولت‌های آفریقایی مسئول وضعیت موجود می‌دانند. با این حال رهبران کنونی فرانسه کاملاً متوجه شرایط جدید شدند. امانوئل مکرون در سفری که چند ماه پیش به پایتخت گابون داشت، پیشاپیش تلاش کرده بود که حساب دولت خود را از دولت مستقر در آن کشور جدا کند. او گفت که به گابون سفر نکرده تا در مورد فرد خاصی سرمایه‌گذاری کند. تحلیلگران گفتند که این عقب نشینی فرانسه از انتخاباتی است که همان زمان پیش بینی میشد بار دیگر علی بونگو در آن اعلام پیروزی کند. با این حال اکنون شرایط برای دیپلماسی فرانسه در آفریقا دشوار شده است. پاریس که پیشتر حکومت نظامیان در نیجر را رد کرده، اکنون نیز نمیتواند حکومت جدید نظامیان در گابون را بپذیرد. با این حال به نظر میرسد که نظامیان در گابون به اندازه نظامیان در نیجر فرانسه ستیز نیستند. برخلاف نیجر، ارتشی های گابون نه خواستار اخراج فرانسه شدند و نه هنوز همکاری های نظامی خود با فرانسه را تعلیق کردند. در این شرایط پاریس بر این باور است که انگیزه های کودتا در گابون بیشتر ناشی از یک نزاع درونی است تا پیامد ملاحظات ضد فرانسوی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بعد از ایجاد هتل‌ها و رستوران‌های بدون حضور کودکان، حالا نوبت به رونمایی از بخش‌های ویژه یک هواپیمای مسافربری برای بزرگسالان رسیده است. یک شرکت ترکیه‌ای هلندی می‌خواهد بخشی از یک پرواز را فقط به طور ویژه به افراد بالای 16 سال اختصاص دهد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
چه کسی تا کنون با هواپیما سفر کرده اما در حین پرواز شنیدن صدای گریه یک نوزاد یا کودک را تجربه نکرده است؟ بر پایه گزارشی که در شبکه تلویزیونی BFM فرانسه منتشر شد، چون این تجربه ای اگر به ویژه در یک سفر چند ساعته رخ بدهد، هم برای مسافران دردناک است و هم والدین کودک را درمانده می کند. ویدئوهای پرشمار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نارضایتی برخی از مسافران را از گریه کودکان در هنگام پرواز نشان می دهد. برای رفع این مشکل، ایده‌ای که پیشتر در چند شرکت هواپیمایی آسیایی به کار گرفته شد، اکنون در اروپا هم سر برآورده است. یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای هلندی با نام کارندن ایرلاین نخستین کمپانی اروپایی است که بخش ویژه بزرگسالان را در یکی از پروازهایش ایجاد کرده. از ماه نوامبر آتی، مسافران بالای 16 سال که می‌خواهند سوار ایرباس A350 شرکت کارندن ایرلاین شوند و در مسیر آمستردام و جزیره کوراساو در دریای کارائیب سفر کنند، می توانند بدون پرداخت هزینه بیشتر بلیت بخش ویژه بزرگسالان را تهیه کنند. این ایرباس در مجموع 432 صندلی دارد و در بخش بزرگسالانش 9 صندلی بزرگ گرانتر و 93 صندلی استاندارد نصب شده. در این هواپیما بین دو بخش عمومی و بزرگسال از طریق دیواره و پرده ها فاصله ایجاد شده است. آتیلای اسلو، بنیانگذار کارندان، میگوید که ایجاد بخش بزرگسالان میتواند تأثیراتی مثبت را برای خانواده هایی که با کودکانشان سفر میکنند در پی داشته باشد. به گفته آتیلای اسلو، حتی اگر بچه ها سر و صدا کنند، والدین میتوانند بدون نگرانی از پرواز لذت ببرند. یک نظرسنجی در بریتانیا که بین 1666 فرد بزرگسال انجام شد، نشان داد که 53% از آنها موافق پرواز بدون حضور بچه‌ها هستند. در پاسخ به یک نظرسنجی در ایالات متحده نیز 60% از بزرگسالان موافق و 27% آنها مخالف این ایده بودند. با این حال هنوز عموم شرکت‌های هواپیمایی مایل نیستند که کودکان را از حضور در بخشی از هواپیما محروم کنند، چرا که فکر می‌کنند ممکن است به تبعیض متهم شوند. دور نگه داشتن بچه‌ها از برخی فضاهای عمومی پیشتر در هتل و رستوران هم انجام شده. گرچه در مورد رستوران این ممنوعیت بسیار محتاطانه و کم شمار رخ داده، اما اکنون بیش از 1500 هتل در سراسر گیتی به روی کودکان بسته است. در برخی از آگهی ها عبارت تبلیغی بهترین هتل رزرو شده برای بزرگسالان هم دیده می شود. تبلیغاتی برای عشاق یا خانواده هایی که گاهی می خواهند بدون حضور بچه ها تفریح و استراحت کنند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. شماره 2042-02-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید که ما بتونیم در طول پخش برنامه‌ها اونها رو پخش کنیم. تا حدود نیم ساعت دیگه شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.